Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve accil ferecehum vel anadâhum. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El mustagâsu bike ya sahibez zaman. بخش دوم از 13 جلسه از مجموعه جلسات مباحثی پیرامون وجدان. رسیدیم به معنای لغوی فکر. صفحه 20 کتاب هستیم. من صفحات رو وقتی پیش میرم ذکر میکنم که بزرگواران بتوانند سریع اون قسمت مورد نظر رو بیابند و پیدا کنند. با این مقدمه که بیان شد، یک تذکر یا یک توجه خوب برای فهم عبارات و جملات و مطالب این است که ما به معنای لغوی اون کلمه رجوع کنیم و به دانشمون در حد معنای اصطلاحی اکتفا نکنیم. بر این اساس وقتی سخن از فکر کردن شد، اومدیم سراغ معنای لغوی فکر که در صفحه 20 کتاب میگوید به معنای صورت ذهنی دادن است. کجا؟ در اصطلاح فلسفی. ولی در اصل لغت و معنای لغوی معناش تأمل کردنه. پس اگر ما در بستر جامعه برای عموم داشتیم گفتگو میکردیم، این که افراد از لغت فکر ذهنشون به چه معنایی سمت و سو پیدا میکنه، این یک حرفه. اگر در جمعی که اهل تفلسف بودند و مطالب فلسفی خوانده بودند به کار ببریم، یک معنای دیگر است. اگر خواستیم معنای لغوی اون رو بیابیم و ببینیم در اصل فکر کردن به چه معنایی به کار رفته، اینجا می شود تأمل کردن. حالا این تأمل کردن می تواند به دو صورت باشد. یکی به شکل صورت سازی باشه، یکی هم به شکلی که صورت سازی رخ ندهد. پس بالای صفحه 21 تأمل یعنی دقت نظر داشتن، اهم از این که با صورت یا بدون صورت ذهنی باشد. الان شما این مثال رو توضیح بدید. اگر ما میگیم در ارتباط با این گل زیبا فکر کنید یا فکر میکنید، شما با این دو شکل فکر کردن توضیح بدید. تأمل کردن راجع به این گل یعنی چی با صورت ذهنی و بدون صورت ذهنی؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دوستتون بخیر است. ببخشید. حالا اونچه که به ذهن من میرسه اجازه داشته باشم بگم. اینکه من تصور میکنم مثلا یک فرد نابینایی باشه به این بنده خدا بگن که گل مثلا اینجوریه، گلبرگ داره، پرچم داره، وسط زرد، گلبرگاش به این صورت ایستاده، یه ساقه‌ای داره که رنگ سبز. اون این برای این فرد تجسمش از گل به صورت بدون صورت ذهنی، چون واقعا اونو ندیده. ولی برای کس دیگه که مثلا تجسمی از کلیت گل داره، وقتی مثلا ها یه مدل گل رو ندیده باشه براش توضیح که بدن، میتونه یه تصوری ازش به صورت یه شمای کلی پیدا کنه که این خب یه گلیه با کلیات گلای دیگه، ولی خب مثلا این تفاوتا رو داره. به این صورت مثلا
بسیار خوب، خیلی ممنون. ببینیم بزرگواران دیگر در این زمینه چی می‌فرمایند.
سلام استاد.
سلام بگیرم.
بله بفرمایید. وقت شما بخیر. بفرمایید خانم اکبرنیا.
ببخشید من فکر می‌کنم چون ما گلو دیدیم، حالا مثال دوستمون که راجع به افراد نابینا بود و نمیدونم ما شاید اونا رو درک نمی‌کنیم، ما چون گلو دیدیم به هر حال وقتی می‌خوایم بهش فکر کنیم حتما صورت سازی دستازی هر وقت که بخوایم به گل فکر کنیم.
خب ببینید الان اینجوری جواب
بدیم،
اینجوری جواب بدین، بگین من الان میخوام به این گل فکر کنم. اگر این فکر کردن بدون صورت سازی باشه چجوریه؟ اگر با صورت سازی باشه چجوریه؟
خب بدون صورت سازی نمیشه، یعنی مثلا این گل از کجا اومده، چی شده که الان این گله؟
دارم تأمل میکنم بدون صورتسازی چجوری ممکنه. الان سوال ما برای همینه دیگه، میخوام ببینیم تفاوته احتمالاً یعنی چی. اینجا نوشته تأمل یعنی دقت نظر داشتن. ببینید یه بار من دارم از کنار یه باقی رد میشم، گلهایی داره، درختانی داره، شرایطی داره، من اصلا به اینا هیچ توجهی ندارم، هیچ دقت نظری ندارم. خب این یه حالته، پس اصلا اینجا تفکر به معنای لغویش رخ نمیده، درست؟ یه موقع من دارم رد میشم، میایستم و با گل خودم رو مواجه میکنم، در این گل و به این گل نگاه می کنم و در رنگ و شکلش دقت نظر به خرج می دم. من خودم را مستقیم بدون صورت سازی و فکر و ساختن و بافتن با یک حقیقت بیرونی مواجه می کنم. حالا من از اینجا رد میشم، در ذهنم به این گل فکر میکنم، صورتی از گل در ذهنم میچینم یا برای کسی توضیح میدم. وقتی دارم توضیح میدم من با اون گل مواجه نیستم، دارم صورتی که از گل در ذهنم دارم رو بیان میکنم. اینم تفکر و دقت نظره، قبلی هم تفکر و دقت نظر بود. فرقش در چیه؟ در قبلی تصاویر واسطه نیست، ولی در اینجا تصاویر واسطه است.
استاد اولی سلام علیکم.
سلام علیکم.
اولی میشه وجدان کردن، یعنی
حالا ما الان اسم روش نذاشتیم، الان ما اسم روش نذاشتیم، گفتیم وقتی شما بدون واسطه صورت مواجه می شوید. ببینید تو مثال این که دستمون می سوخت، ما به واسطه ای این سوختن را باهاش مواجه می شدیم دیگه، یعنی دست ما واسطه بود، مثل اینجا که چشم ما واسطه است. ولی در این سوختن دست یه موقع من بی واسطه، بی تفکر به معنای صورتسازی مواجهه با سوختن هستم، یه موقع نه دستم سوخت تمام شد، حالا دارم برای خواهرم تعریف میکنم، میگم امروز دستم سوخت اینجوری شد. اینجا من دارم در واقع گزارش از اون مواجهه بی بدون تفکر رو بیان میکنم. در ارتباط با گل هم همینطور، یه موقع من مواجهه با خود گلم، اصلا حواسم هیچ جای دیگه نیست، غرق در عظمت این مخلوق خدای متعال. یه موقع نه، من اومدم کنار نشستم، یهو برمیگردم مثلا به همسرم میگم که رسی امروز یه گل قشنگ اینجوری دیدم و شروع کردم توصیف کردن. من با اون گل الان مواجه که نیستم. من دارم تصویر ذهنیم رو براش توضیح میدم. این هر دو دقت نظر و تأمل کردن است، یکی با تصویر ذهنی، یکی بدون تصویر ذهنی. حالا اینجا در ارتباط با فلاسفه سخن چی بود؟ گفتیم فلاسفه اصلا بدون صورت ذهنی معنا نمی کنند. فلاسفه اصلا معنای تأمل کردن بدون صورت ذهنی رو در تعاریفشون ندارند. هر چه هست تأمل با صورت ذهنیه. حالا در گام بعد میایم سراغ حیطه لافکری. بله.
سلام.
وقت
شما بخیر.
سلامت.
یه سوال برام پیش اومد. یعنی اگه ما مواجه نشیم با چیزی نمیتونیم تأمل داشته باشیم، دقت نظر داشته باشیم. من مواجه نشم، تو مثالتون مواجه نشم با باغ گل، ولی تأمل داشته باشم، دقت نظر داشته باشم، بدون اینکه تصویر سازی کنم در ذهنم.
معنی نداره.
کاری که فلاسفه انجام میده.
معنی نداره. شما چجوری میتونید تأمل بکنید در چیزی که هیچی ازش ندارید؟ یعنی نه باهاش مواجهید، نه تصویری ازش در ذهنتون میارید. اصلا تأمل کردن در اون معنی نداره. مثل این میمونه که شما بگید که ما الان شعله زرد نداریم، ولی من با دقت نظر دارم بهش توجه میکنم. میگیم وقتی نیست اصلا دقت نظر شما معنی پیدا نمیکنه. یا باید شعله زرد باشد، یا اگر شعله زرد نیست شما باید در اون تصویر ذهنی یا مفهوم شعله زردی که در ذهنتون هست تأمل بکنید. خارج از این دو حال ممکن نیست. یه حقیقتی باید باشه، یا در فکر یه صورت ذهنی یا در خارج. خانم نوروزی یادشونه که سلامت باشه، یادشونه که در شعله زرد چه چیزی خیلی مهم بود؟ هاش خانم در ماه رمضان یکی دو سال پیش فکر کنم گفتیم اینو. بله، در شعله زرد اون خلال بادومش خیلی مهمه. وقتی شما میخواید دقت نظر بکنید، الان خانم منهاج نیا در شل زردی که شما در ذهنتون دارین خلال بادوم زیاده یا کمه؟
ببخشید استاد، خوبه، داره، بله لازمه.
داره؟ خب الان اونی که تو ذهن شماست، چون الان شما شل زرد جلوتون که نیست.
بله.
خب الان اونی که تو ذهن شماست خلال بادومش متوسط زیاده یا کمه؟ یا اصلا نداره؟
نه، متوسطه.
متوسطه. الان خانم آقا جان زاده، خانم منهاج نیا در شعله زرد ذهنیشون دقت نظر به خرج دادن، یعنی نگاه کردن به اون ظرف، تصور کردن دیگه، مفهوم رو در ذهن آوردن، حالا به اون ظرف دقت کردن، میگن نه خیلی نیست. پس ما یکی از این دو حال ممکنه برامون برای دقت نظر. خب در حیطه لافکری. بله،
یه اجازه ببخشید استاد.
بله.
پس در مورد شخص نابینا من همیشه این برام سواله. پس این بنده خدا، این مفاهیمی رو که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم، این پس چجوری میشه در مورد این؟ من یعنی همیشه، یعنی حالا نه فقط نابینا، اصلا تو هر مسئله، مثلا کسی که واقعا نتونه مواجهه مستقیم داشته باشه و کسی که خب مواجهه مستقیم میتونه داشته باشه، در مورد اون کسی که نمیتونه مواجهه مستقیم داشته باشه، مثلا فردی که نابیناست نمیتونه هیچ وقت، مثلا من از نور برای اون هرچی تعریف کنم این دقیق نمیدونه چیه، ولی خب اونم الان وقتی من براش دارم توضیح میدم، اونم داره تأمل میکنه، اونم الان دقت و اونم سعی میکنه الان یه صورت سازی ذهنی داشته باشه برای خودش، حالا هرچند که با حقیقتش متفاوت باشه، ولی این چجوری میشه یه مقدار توضیح بدین که
چشم.
در مورد اون
سلامت بشه. ببینید الان یه چیزی هست به نام شیطان که الحمدلله خودش و ایادیش در ماه مبارک رمضان دستاشون بسته است، در قل و زنجیر، و برای امثال بنده که خدای نکرده گاهی به خطا میفتیم کاملا محسوسه که در ماه مبارک رمضان وسوسه شیطانی نداریم. هر چه هست دیگه غلطای نفس خودمون. شما شیطان رو ندیده اید، لمسش هم نکردید. در واقع شیطان برای شما مثل یک ساعت برای یک فرد نابیناست، با این تفاوت که فرد نابینا این ساعت رو لمس کرده و از این لمس یه تصویری در ذهنش آورده. حالا اگر او چیزی رو نتونست لمس بکنه، نتونست بچشه، نتونست به هیچ نحوی با اون ارتباط برقرار بکنه، چه حالتی دارد؟ حالتی که شما از شیطان در ذهنتون می آورید. شما الان شیطان ذهنیتون حقیقت شیطان نیست، یه ساخت است. یه زمانی مد شده بود که توی بعضی از فیلم ها و سریال ها شیطان رو به شکلی که آدمی در می آوردن مثلا، بعد یه حالتهایی بهش می دادن، بعد آتیش روش می زاشتن. الان اگر شما این تصاویر رو در ذهنتون نداشته باشید، میخواید از شیطان چی تصویر کنید؟ همون حالتی که شما نسبت به شیطان دارید و تصویری که از شیطان میسازید، اونها هم که چیزایی که شما میبینید ندیده اند و لمس نکرده اند و به هیچ نحوی نتوانسته اند از او برای خودشون یه شبیه سازی بکنن، همون جوری تصویر میسازن. یه امر وجدانی. شما جایی رو که ندیدید، نرفتید، به فرش و موکتی که دست نکشیدید، قالبی که از یک ساعت برای شما از لمس اون ساعت و حجمش به ذهنتون نیامده، چجوری این تصویر میکنه؟ در واقع یا باید یک تصویری بسازید و به او بگید شیطان، یه مفهومی در ذهن بسازید و بهش بگید شیطان، و یا اینکه یک شیطانی میگویید به عنوان یک مفهوم که همه ازش یک حقیقت بیرونی رو تداعی میکنی. ولی شیطانی که من در ذهنم میسازم، شیطانی که خانم نوروزی میسازد، شیطانی که آقای افتاسی میسازه، اینا با هم یکی نیست. حالا به عنوان یک کار کارگاهی و تحقیقی میتونیم یه کاری رو پیشنهاد بدیم به بزرگواران که انجام بدن. اگر شما با یک فرد نابینایی مواجه شدید، حالا از یه جهت مناسب تر است که از آشنایان باشد تا یه غریبه. غریبه رو هم بالاخره بعضی هاشون باید با ملاحظه باهاشون گفتگو کرد، ولی واقعا اگه فرد نابینایی رو دید، همین ازش بپرسید. اولا اونایی که بعدن نابینا شدن، خب چون یه چیزایی رو دیدن، اونا تصویر شده از اینشون دارن دیگه. ولی اونایی که مادرزادی نابینا هستند و هیچ تصویری ندارند، شما اگر بپرسید از چیستی بعضی از اشیا، متوجه خواهید شد که از طریق لمس از اینا تصویری تو ذهنشون ساخت. ولی حالت تصویرسازی او از شیطان با ما خیلی فرقی نمی‌کنه، مگر اینکه ما یه تصویری در ذهنمون، نمی‌دونم آتیشی باشه، یه آدم یه جوری باشه، یه چیزی تو ذهنمون از شیطان از بیرون تصویرسازی کرده باشیم به اون ارجاع بدیم، و الا فرق ما با او در تصویر شیطان و مفهوم شیطان فرقی نمی‌کنه. برای او راجب شیطان یه توضیحاتی دادن، بر ما هم دادن. در تصویرسازی هر دو مثل هم هستیم، ندیدیم، لمس نکردیم، نچشیده ایم. شد؟
بله استاد. پس یعنی اون در واقع صورت ذهنی خودشو، یعنی در واقع اونم صورت ذهنی برای خودش درست میکنه دیگه. یا بعد بگیم بدون صورت ذهنی برای اون، چون مواجهه مستقیم
نداره. دیگه مواجهه مستقیم نداره. مگه ما مواجهه مستقیم الان به یه معنایی با شیطان داریم؟ ما مواجهه مستقیم درباره او هم همینطوره دیگه. وقتی مواجهه مستقیم نداره و از هیچ طریقی راهی به یافتن و درک کردن یه شی خارجی نداره، یا باید برای خودش به قول شما تصویری بسازد، یا فقط در حد یک مفهوم بدون تصویر مفهومشو داره. مثلا کلمه شیطان به یه عبارتی در ذهنمون هست، ما یه مفهومی داریم ولی از این مفهومه هیچ شناختی نداریم. مثلا الان به شما یه جمله‌ای بگویند، مثلا یه جمله‌ای که هیچ معنایی نداره، به هیچ چیزی هم شما نمیتونید تصویر رو نسبت بدید. شما اینو میشنوید ولی چون تصویری ندارید برای شما گنگه. باید تصویر بسازید. به محض اینکه برای شما توضیح بدن، شما ازش تصویر میسازید، و الا با یه مفهومی که هیچ تصویر تو ذهنتون نداری اصلا شما کاری نمیتونید بکنید.
بله.
و اینکه وجدانیه جالبه، یعنی اینو همه در خودشون مییابند که مراجعه به تصویر با مواجهه بدون تصویر فرق میکنه. این جمله دقیق بود. ما خودمون مییابیم. این که من عرض میکنم، میگم این بحثا رو وقتی با هم پیش بریم میرسیم به این که کدوم به واقعیت نزدیکتره. حالا نمیگیم حقیقت 100%، الان ادعای اینجوری نمیکنیم، اما میگیم ما میفهمیم تأمل بدون صورتسازی و مواجهه مستقیم با تأمل با صورت و مفهوم سازی چقدر با هم متفاوتیم. میفهمیم.
بله درسته.
بریم جلو.
بله بله.
زنده باشید. هیته لافکری. خب صحبت رسید به این که فکر چیست، معلوم شد. حالا قرار است که من فکر نکنم. اگر کسی بگه فکر کردن برابر است با تعقل، ما میگیم آقا ما الان منظورمون این نیست. آنچنان که تو جلسات قبلم مرور کردیم این نکته رو، فکر کردن رو مساوی تعقل نگرفته ایم. اگر گفتیم یه جایی حیطه لافکریست یعنی چی؟ اینو الان شماها میتونید بگید یا انشالله باید بتونید بگید. حیطه لافکری یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفتد در اون حیطه؟
تصویری نداشته باشیم از یک موضوعی تو ذهنمون، یعنی نه تصویر داشته باشیم نه جلوی رومون باشه، مواجهه‌ای کلن باش نداشته باشیم.
ببینیم بقیه چی میگن. این فرمایش شما ایرادی داره. بر اساس آموزه هایی که داشته ایم لافکری رو تعریف کنید، نه بر اساس مواجهه با این لغت و اون چیزی که اول به ذهنتون میرسه. لافکری کدام حیطه است؟
در حیطه شناختی.
در حیطه شناختی
لازمه که دیگه از اون سوار ذهنی که داریم منصرف بشیم، از مفاهیم و صورت‌های ذهنی خودمون رو چیز بهش فکر نکنیم، کنار بگذاریم اونها رو تا بتونیم به شناخت برسیم.
چجوری کنار میگذارید؟
منصرف میشیم ازشون، بهشون فکر نمی کنیم.
لافکری یعنی به اونا فکر نکردن؟
یعنی به تصوراتمون، به تخیلاتمون توجه نکنیم.
آفرین، این بهتر شد. منصرف میشویم درسته، توجه نمی کنیم هم درسته. ببینید ما یه سری مفهوم ذهنی داریم. الان که من میخواهم با گرمای هوا، تابش نور خورشید مثلا مواجه بشوم، میرم زیر تابش نور خورشید می ایستم و این گرما را و این تابش را باهاش مستقیم مواجه میشم. یه موقع من توی منزل زیر کولر مثلا دراز کشیدم، به گرمای خورشید و اشعه خورشید فکر میکنم. این دوتا حالت که یکی نیست. یکیه خانم اکبرنیا؟
یکی
نیست. یه حالت سومی هم داره. من میرم زیر تابش نور خورشید و گرمای خورشید قرار میگیرم، ولی به مفاهیمی که در ذهنم بود و توی خونه زیر کولر داشتم بهش فکر میکردم به اونا توجه میکنم. این حالتم حالت سومه. حالا لافکری کدوم یکی از این سه تاست؟
اولی میشه؟
یعنی کدوم حالت؟
که خودمو در مرز آفتاب بینیم،
آفرین، بدون تصویرسازی، مواجهه بدون تصویرسازی و مواجهه مستقیم. آیا وقتی من با گرمای خورشید و تابش نور خورشید بی واسطه ارتباط برقرار کردم و مواجه شدم، به این معناست که من هیچی تصویر ذهنی ندارم؟ معناش اینه؟ توجه معناش اینه که من تصویر ذهنی ندارم، یعنی الان اگه بخوام برم سراغ تصاویر ذهنی نمیتونم. دارم. آها آفرین. ولی الان من به اون تصاویر و مفاهیم و توضیحات توجه نمی کنم. درست؟ این می شود انصراف از مفاهیم ذهنی. این می شود حیطه لافکری. یعنی آقای افتسی نه که دست به قابلمه بزنی که دست تاول بزنه ها، نه، ولی مثلا به ظرفی که گرمه، همین شعله زرد و وقتی که تازه مثلا ریختن تو ظرف دست میزنی میبینی گرمه. شما به مفهوم گرما در ذهن توجه نمیکنی. میتونی توجه کنی، توجه نمیکنی. نمیخواهی راجع به گرما توضیح بدی، جمله سازی رو نمیخوای بکنی. شما دستتو میگیری دور این، میگی آخیش چه گرمه، چه خوبه، چه خلال بادومایی توش داره، چقدر دیگه مونده تا افطار. مواجهه مستقیمه با گرماست. یه موقع میای از کنارش اینور، ازت میپرسن که شعله زرده یخ کرده بود، شما میگی نه گرم بود، شروع میکنه راجب گرما صحبت کردن. استفاده از مفاهیم ذهنی. یه موقع میری دستتو به این ظرف میزنی، بعد تو ذهنت میاری که راستی مثلا ما در تعریف گرما تو کتاب فیزیک چی میگفتیم؟ آها، پس اون حرکت سریع مولکول‌ها رو میری تو مفاهیم ذهنی، یعنی در معرضشی ولی به مفاهیم ذهنی توجه میکنی. ما گاهی اوقات به فیلسوف میگیم بابا دیگه وقتی دستتو به گرمای این ظرف زدی، این مفاهیم ذهنی رو ول کن. نمیتونه، میترسه، میترسه به مفاهیم ذهنی اگه توجه نکنه و راجع به اونا صحبت نکنه همه دریچه های شناختش بسته میشود. میگیم نه اینجوری فکر نکن، ولی میترسه دیگه. فاسعب السعاب للبشر المسجون. اینجوری تربیت شده یا تربیت کرده ایم که بترس از مواجهه مستقیم با نور آفتاب و گرمای آفتاب. فکر میکنه درک گرما در مفاهیمه، فکر میکند رسیدن به گرما در توضیحاته، حتی فکر میکند معرفت الله در توضیح و اثبات حق متعاله. فکر میکنه اگه راجب خدا صحبت بکنه، راجب ذات خدا سخن بگه، یعنی معتقد به توحید است. وقتی میگی صحبت نکن، حرف نزن تو این وادی، قرآن، روایات، دستورات میگوید در این وادی تو نمیتونی حرف بزنی، یا چیکار کنم؟ دست با چه میشه؟ در صفحه 21 اشاره میکنه: آنچنان که قبلا گفتیم و کاملا روشنه، ما با بکار بردن مفاهیم برای برقراری ارتباط، برای رسیدن به یک درکی از یک مطلبی مشکلی نداریم. اینا حوزه های روزمره زندگی ماست. کسی ما نمیگه در حوزه های روزمره زندگی شما از مفاهیم استفاده نکن، تصویر ذهنی نداشته باش. که گفتیم در صفحه 22 هست، کلمه مکابره یعنی چی؟ خط 4 رو مکابره یعنی معارضه و عناد کردن با کسی. میگیم ما یه همچه حرفی نمیزنیم، اگر کسی میخواهد از این جهت ما رو در بحث وارد فضاهای دیگه ای بکنه، مکابره مثلا بخواد بکنه، میخواد یه جوری حرف رو ضایع کنه، اون خودش میدونه، ولی ما چنین حرفی نمیزنیم. رسیدیم به بحث شناخت. تا اینجا اگه سوالی، ابهامی، نکته ای، تذکری، فرمایشی هست بفهم. الان خوب داریم پیش میریم خانم منهاج نیا، گام به گام، هم مرور انشالله، هم بعضی مطالب رو به قبلی ها میافزاییم، تکمیل میکنیم.
بله استاد، من البته چون از جلسه هفتم من به کلاس پیوسته بودم، خیلی برام، البته که باید بیشتر نسبت به دوستان تعامل کنم، خیلی بهش فکر میکنم، ولی بله الحمدلله.
خب خدا میام سراغ مراحل شناخت، کشف اولیه و توصیف آن. صفحه 22 بخونین خانم منهاج نیا.
اما در بحث شناخت دو قسمت مطرح است. یک قسم کشف اولیه آن معروف است، هر معروفی که میخواهیم به آن شناخت پیدا کنیم، و یک مرحله بعد از آن است. ادامه بدم؟
بله بله.
وقتی شما بخواهید به حقیقت یک امر واقعی برسید و نسبت به آن معرفت پیدا کنید به گونه‌ای که شما را از ابهام خارج کند، حتی اگر این کشف حقیقت در یک لایه بسیار سطحی باشد، در این مرحله از لافکری سخن می‌گوییم. در مرحله بعد، یعنی پس از اینکه این کشف اولیه بر ما حاصل شد، حال می‌خواهیم بر اساس آن گفتگو کنیم. این گفتگو و توصیف انتقال مفاهیم و در حوزه فکر است. همین که اکنون داریم راجع به لافکری سخن می‌گوییم، همه‌اش فکر است. چرا؟ چون انتقال کلام می‌کنیم. در مرحله بعد از کشف اولیه و در انتقال کلام که قابل ترک کردن هم نیست، تمام آن از معبر فهم و صورت‌های ذهنی می‌گذرد. لذا تحلیل مکشوفات در عالم فکر صورت می‌گیرد. نتیجه آن که بیان و توصیف از یک مطلب با وجدان آن بسیار متفاوت است.
خیلی ممنون که این قسمت رو قبلا گفتیم، بیان و توصیف از یک مطلب و زیرش خط بکشید تا است، که حالا بهش میرسیم. ببینید نکته جالب، میگه حتی اگر کشف شما از یک حقیقت یک لایه بسیار سطحی داشته باشه. یعنی شما با یک گل که مواجه میشوید، با یک دکترای کشاورزی یا یک متخصص در بحث گیاهشناسی مواجهتون متفاوته. اصلا ممکنه ما به یه بخشایش توجه نکنیم، مثلا گفتید پرچمش، اصلا ممکنه یه فرد ساده همین رنگ آبشو ببینه و با همین رنگ آبش مواجه شه، اصلا با پرچمش مواجه نشه. یه نفری که رفته زیر نور خورشید قرار گرفته، اصلا آگاهی از مثلا اینکه این اشعه چه اثرات مثبتی داره چه اثرات منفی داره، اصلا به این فضاها توجه نداره. مواجهه با یک گرمای سطحی که از خورشید دریافت میکنه، مواجهه. اتفاقا اگر در اون لحظه مواجهه او دکترای کشاورزی بره سراغ مفاهیم ذهنیش، دوباره رفته در حیطه فکر. همه سخن اینه که بدون مفاهیم ذهنی میشود مواجه شد، منتها به اون مفاهیم توجه نکن. مرحله اول شناخت کشف اولیه است به هر میزان که باشد. بعد از کشف اولیه است که حالا شما توصیف میکنی، توضیح میدی، تبیین میکنی. اینا را ما نمیگیم ایراد داره، اینا همش در حیطه فکره، ولی یادمون باشه اینجا دیگه کلمه وجدان رو نویسنده استفاده کرد. گفت او بیان و توصیفی که شما بعدن راجع به اون گل، راجع به اون گرما، راجع به قضا دارین میدی، با اون وجدان و اون مواجهه بیواسطه متفاوته. پس شناخت ابتدایی به لافکری نیاز دارد، اما پس از وجدان و کشف واقعیت آن شی، مرحله بعد که گفتگو و توصیف آن را میشناسیم، فکر و صورت ذهنی. حالا اینجا استدلال یعنی چی؟ بحث استدلال اینجا چه نقشی داره؟ بخونید خانم آقا جان زاده. یک مرحله دیگر هم صفحه 23.
یک مرحله دیگر هم که خصوصا در درس‌های دوم توحید آمده است، استدلال است. استدلال که تحلیل مفاهیم ذهنی است، برای اثبات خصم به کار می‌آید و از آن نقل نشده است. البته استدلال معرفت زا نیست، چنان که استدلال و برهان درباره خدا منجر به معرفت الله و عبودیت و خوب از خدا نخواهد شد.
بسیار
پس بحث لافکری.
خیلی ممنون. نه همین تیک که مد نظر. ببینید استدلال کجا داره رخ میده؟ ما وقتی داریم با این مفاهیم ذهنی دست و پنجه نرم میکنیم. اینجا ما در واقع در حیطه لافکری نیستیم، در حیطه فکری. چرا به استدلال رو می آوریم؟ برای اینکه مخاطبی که داره مطلبی رو به غلط توضیح میده یا مصادره به مطلوب میکنه، متذکر بشویم که این تحلیل تو، این نوع چینش تو از مفاهیم ذهنی ایراد داره. اما باید بدانیم که استدلال معرفت زا نیست. یعنی شما وقتی با یک کسی که منکر است بحث میکنی، گفتگو میکنی، توجه کنید به این معنایی که من از استدلال الان بیان کردم، دارید نوع چینش مفاهیم ذهنی او رو بهش خدشه وارد میکنید. در واقع شما در حیطه فکرید. اگر او قانع شد، نوع چینش مفاهیم ذهنیش رو تغییر میکنه، تغییر میدهد. این در حیطه فکر بود، در حیطه مفاهیم بود، در حیطه توصیف بود. معرفت الله و عبودیت و خوف اینا در حیطه توصیف نیست. گاهی یه نفری هیچ معنایی از خوف در ذهنش نداره، ولی از خدا خوف داره. گاهی یه نفری ممکن یه معنای غلطی از خوف در ذهنش باشه، ولی واقعا از خدا خوف داشته باشه، از این لغت و مفهوم یه چیز دیگه میفهمه، ولی آنچه در درونش رخ میدهد و اون خضوع و حراس و مراقبتی که نسبت به خدا داره، یه امریست که در حیطه فکر نیست، یک حقیقت است، یک واقعیت است. اگر ما فکر کنیم که با استدلال معرفت افزایی می شود، خب باید اینایی که خیلی در مباحث استدلالی کار میکنند، اینا نسبت به حق متعال و دیگر مباحث معرفتی عالم در سطح بالایی باشن. گاهی اوقات نیستن، چنین نیست، چون معرفت با استدلال بالا نمیره، معرفت اعطای خدای متعاله. که اینجا حالا وارد بحث معرفت نمیخوایم بشیم، اینجا در واقع نویسنده محترم فرض بر این گرفته است که مخاطبان کتاب یه آگاهی نسبت مباحث توحیدی دارن، میگه مثلا کسانی که بحث‌های توحیدی می‌خوانند بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام به این مطلب تذکر داده شده اند. ما حالا چون الان اون مباحث توحیدی رو با هم گفتگو نمی‌کنیم، از اینجا فعلا این تذکرش رو توجه کردیم که استدلال در حیطه فکره. ما تلاش می‌کنیم به فرد بقبولانیم که این مدل چینش مفاهیم در ذهن تو که اگر اینجوره پس اینجوره پس اینجوره، این غلطه، چون اگر اینجوره اگر اینجور بشود ربطی نداره. و اما رابطه لافکری و عقل، به به چه جاهای خوبی رسید بحث. البته من اول اسخایی کردم که بزرگوارانی که بر این مباحث الحمدلله مسلطند و توجه دارند و مرور هم کردند اجازه بدهند و این اذن ما داشته باشیم که مرور بکنیم تا هممون با هم در یک ردیف قرار بگیریم برای گام‌های بعدی. و الا اینکه حالا من خودم لذت میبرم از این مباحث و این توجهات و تذکرات، به معنای نیست که بزرگواران که مسلطن خلاصه حتما برای اونام این جذابیت رو داشته باشه، ممکن اینجوری نباشه. در همه کشف ها،
اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم در همه کشف ها، چه اولیه و چه ثانویه، چه ترکیبی و چه بسیر، نقطه ای است که در آن نقطه به لافکری توصیه می کنیم. اینجا لافکری ما را به کشف می رساند. البته خود آن عامل کشف کننده لافکری نیست، بلکه کشف به عهده عامل دیگری است.
اینا را حتما خط بکشید، اینجاها خیلی مهم. بله، آنچه؟
آنچه در فضای لافکری روشنی کشف را برای من می آورد، عقل و علم من است. لذا عقل و علم صورت ندارند و راه شناساندن آن هم از راه صورت نیست، بلکه به روش خاصی خود آن حقیقت را به ما می شناسانند. به عبارت دیگر، لافکری ما را به سمت عقل می برد و عقل کشف را انجام می دهد. پس برای کشف باید به سمت لافکری برویم.
خب اینو قبلا
لافکری، عقل، کشف.
بله، احسن. اینو ما قبلا توضیح دادیم. حالا سعی خواهم نوروزی شما با بیان خودتون برای کسانی که ممکنه مثلا براشون مبهم باشه یه بار این تیکه رو توضیح بدین که یعنی چی؟
اینجا در کشف ها چه اولیه چه ثانویه، منظور اولیه همون معرفت بسیط هست و چیز اولیه، و ثانویه نه، اون چیزی که بهش اضافه میشه و خدای متعال اگر بخواد به کسی میده. بعد میگه که برای اینکه ما بتونیم به یک حقیقتی برسیم، یعنی به یک حقیقتی همون چیزی رو کشف بکنیم، لازم لافکری بکنیم. هدف ما این نیست که به لافکری برسیم. لافکری یک ابزاری هست، یک راهی هست که ما رو به حقیقت میرسونه. وگرنه اینجا کشف به عهده بخونم اشتباره اینجا لافکری ما را به کشف میرسوند. البته خود آن عامل کشف کننده لافکری نیست. بله، پس اون چیزی که ما بهش حقیقت رو کشف میکنیم راهش لافکریه. بعد از لافکری به وسیله عقل ما میتونیم اون حقیقت برای ما روشن میشه و کشف میکنیم.
خب پس نقش لافکری چیه؟
این که بذاریمش کنار، بهش توجه نکنیم.
نه، جمله ایراد داره، مفهوم رو متوجه شدید، آره جمله ایراد داشت. نقش لافکری چیه در کشف؟
نقش لافکری
مقدمه لازم
کشف میرسونه. آره مقدمه است،
مقدمه لازم
برای شناخت. اولین مرحله میشه لافکری.
مثالش چجوری؟ مثلا یعنی من وقتی وایستادم بالا سر یک گیاه، شروع کردم مفاهیمی رو که در دانشگاه در حیطه کشاورزی خواندم در ذهنم آوردم، من به کشف این گیاه منتهی نمیشم. من تو حیطه فکر و مفاهیم گیر کردم. راهش
اول اون مفاهیم رو بذاریم کنار، بهشون توجه نکنیم.
آفهم، جمله دومی درست تره. به اون مفاهیم که توجه نکنم یه زمینه ایست برای این که چه اتفاقی بیفته؟ عقل و علم نه هنوز کشف نشده. چه زمینه اتفاق بیفتد؟ عقل و علم نورافشانی کند. بعد از نورافشانی نور عقل و علم، اون حقیقت کشف می شود. و یه جمله‌ای که الان یادتونه گفتیم، همه اینایی که داریم میگیم در نظام عالم بالله هست. یعنی اینجوری نیست که اگر من لافکری کردم حتما به کشف میرسم. حتما توش نداره، بالله هست. اون کشف بالله هست، قدرت نور عقل بالله هست. خیلی ممنونم مشارکتتون. ببخشید من گاهی خیلی ایرادای ریز میگیرم در کلمات و جملات و اینا، میخوام هی دقیق تر تعابیرمون بشه.
استفاده میکنم. ممنون.
پس ما رابطه لافکری و عقل، این از اون سوالای خوبه، مثلا امتحانی که کسی بخواد از کتاب وجدان بگیره، رابطه لافکری و عقل و اگه کسی بتونه توضیح بده خیلی اینجا تو این بخش اول و فصل اول خیلی مطلب رو فهمیده. کشف اولیه و ثانویه، اینجا سرکار خانم کشف اولیه رو به معرفت بسیط و کشف ثانویه رو به معرفت ترکیبی معنا کرده. من با اجازتون عرض میکنم که اینجا منظور از کشف اون کشف اولیه همین است که در بالا بهش اشاره کرد، یعنی مواجهه اولیه بدون هیچ مفهوم سازی. در مواجهه ثانویه که من با مفاهیم دارم توضیح میدم، ترکیبی و بسیط. بله، بسیط یعنی همون برداشت کلی که آدم در مواجهه با یه مطالبی به دست می آورد، و ترکیبی یعنی مطالبی افزونتر و یا توجه دقیقتر به اون مطالبی که دارد. به هر حال، حالا این متن نویسنده است، وحی نیست که بخوام بگیم مثلا بی نقص است یا جمله بندیاش قابل اصلاح نیست. به هر حال چه منظور نویسنده از اون اولیه و ثانویه بسیط و ترکیبی باشد، چه به این صورتی که من عرض کردم، سخن اونجاست که گاهی لافکری توصیه می شود. کجا توصیه میشه؟ اونجایی که ما میخوایم کشف کنیم. توصیه می شود به این معنا که لافکری روشنگره؟ نه، توصیه می شود به این معنا که لافکری مقدمه لازم است برای نورافشانی عقل و علم. خب توضیح اگر کافیه عبور کنیم، اگر ابهامی داره، مطلبی هست، نکته‌ای بفرمایید. بله، راه رسیدن به لافکری. حالا ما میخوایم به لافکری برسیم، میخوایم به این مقدمه برسیم. آیا کار خاصی باید کرد؟ چیکار باید بکنیم که به این مرحله برسیم؟ نویسنده میگوید شاگرد مرحوم میرزا، مرحوم حاج آقای حلبی، در درس‌ها و تقریرات به عنوان یکی از شاگردان برجسته مرحوم میرزا در دو جا اشاره کرده اند که برای رسیدن به لافکری باید چه مسیر رو رفت. در نکته اول ایشون شاهد مثال می آورد، میگه ایشون درس توحید داشته به زبان فارسی، اونجا اون درس پیاده شده. جمله ای که به اصطلاح به نظر نویسنده کتاب می رسد که مرتبطه با این بحث، این جمله است که شما 16 سال درس خوانده اید و این آقازاده ها را بزرگ کرده اید. بالا رفتن سخت است ولی پایین آمدن آسان است، لذا می توانید این صورت های ذهنی را به راحتی ترک کنید. آقازاده هایی که بزرگ کردین منظورشون چیه؟ منظور همین مفاهیم ذهنیه. شما این مفاهیم رو هی بهش توجه کردی، هی بزرگش کردی، هی بزرگش کردی. ایشون میگه میتونید به راحتی و به آسانی از این آزاده ها دست بردارید و دل بکنید. نگران نباشید، اگر من مدرس مثلا در این تدریسی که داشتن، من مدرس به شما میگم آقا به این مفاهیم توجه نکنید، فکر نکنید کار سختیه، میتونید. در جای دیگری اما یه تعریف متفاوتی به کار رفته که این تعریف رو ما شاید یه جلسه فقط روش ایستاده بودیم، که ایشون در جای دیگه میگن که یکی از سخت‌ترین کارها برای بشری که گرفتار وهم شده و خلاصه فکر میکنه که این مفاهیم ذهنیه که برای او راهگشاست، این خلاص شدن از این مفاهیمه. نویسنده میگه آقا این دوتا جمله به ظاهر متناقضه، آیا اینا رو میشه با هم جمعش کرد یا نه؟ اگه گفتن آسانه منظورشون چیه؟ اگه گفتن سخته منظورشون چیه؟ یا نه اصلا خودشون هم میخواستن متناقض بگن؟ یا اصلا از اینجا ایشون یک توضیحی میدهد. میایم صفحه 25. خداشناسی از طریق لافکری آسان است یا سخت است؟ آیا نوع اختیاری آن سخت است؟ آیا باید همه معلومات ذهنی را کنار گذاشت تا به لافکری رسید؟ حالا پاسخ می‌دهد. آیه هفتسی بخونید قرآن درباره
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس، یعنی تو را برای همه مردم فرستادیم. دعوت به خداشناسی عمومیت دارد و برای همه انسان هاست. اینجا سوال مهمی مطرح می شود، اگر لافکری امر بسیار سختی باشد، مثل طی مراحل سخت برای رسیدن به انخلاق یا زدودن همه حجاب ها و غیره، منحصر به افراد خاصی می شود و این با رسالت انبیاء علیه السلام که دین خدا را برای همه انسان ها آوردند سازگار نیست.
بنابراین
باید توجه داشت که بحث لافکری را باید به گونه ای توضیح داد که بتوان به آن عمومیت داد. این که من خدا را به فطرت خود میابم، این عبارت آموزه دین است، نه عرفان و فلسفه و کلام. آیا این مفهوم را هم باید رها کرد؟
خب
نکته دیگر،
اینجا تا اینجا داشته. آقای افتسی، تا اینجا اینی که خوندید یعنی چی خلاصش؟
اول که میگن که این مفهومی که اگر سخت باشه برای همه انسان ها نمیشه اینو ترک کرد، ما باید یه جوری اینو بگیم که برای همه آدم عادی این قابل انجام باشه. و بعد مطلب دوم این بود که آیا این جمله که من خدا را به فطرت خودم میابم، این هم یه تأثیریه که ما از قبل تو ذهنمون داریم و این رو هم باید بذاریم کنار که به هیته لافکری بریم یا نه؟
خب من فرمایش شما رو با جملات دیگری تکمیل کنم. ببینید اینجا یه استفاده از قرآن می شود. آیه مبارکه می فرماید که و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ای پیغمبر تو برای همه مردم هستی. بنابراین اگر در هر طریقی یک مسیر خاص و ویژه‌ای طراحی بشود که عموم افراد نتونن برن، اینجا محل اشکال میشه. پیغمبر یه جوری نماز خواندن رو توضیح بدن که از 1000 نفر 5 نفر بتونن بخونن، یه جوری راجع به بحث معرفت الله فرمایش بفرماین که از هر 2 میلیون نفر 3 تاشون بتونن این مسیر رو طی بکنن. خب این با صریح آیه قرآن نمیخونه. اگر اینقدر سخت باشه که نتونن همه پیش برن، پس چطور قرآن میفرماید که و ما ارسلناک الا کافتا للناس؟ پس معلوم میشه لااقل در مراحلی از دستورات و فرمایشات پیغمبر همه افراد میتوانند طی طریق کنند. بله پیامبر اکرم هم مطالب ویژه‌ای دارند که از حد عموم مردم بالاتره و البته اون مطالب بالاتر و ویژه از همه خواسته نشده، مراحل بالاتره. زدودن همه حجاب ها که در اینجا اشاره شده، حالا به معنا و ایناش کاری نداریم، از همه خواسته نشده. آقا کسی میخواهد یه مراحل بالاتری رو بره، تو این مسیر قرار بگیره. پس اینجا یه استدلال عقلی مبتنی به فرمایش قرآن میشود که آقا اگر قرار باشه انقدر موضوع سخت باشه که عموم مردم نتونن برن، این دیگه و ما ارسلناک الا کافتا للناس معنای خودشو از دست میده. اما اگر ما بگیم آقا عموم دستورات پیغمبر در یک سطحی قابل اجرای برای همه هست، یه مراحلش بله بالاتر افراد خاصی رو میخواد، یا به لحاظ معرفتی یا به لحاظ علمی یا به لحاظ سلوکی اونا افراد خاص، اینجوری وقت با ما ارسلناک الا کافتا للناس معنا پیدا. بعد ایشون میگن که پس ما باید بحث لافکری رو بتونیم جوری توضیح بدیم که همه بتوانند اون مسیر رو طی کنند. به یه عبارتی اگر ما گفتیم آقا لافکری یعنی این بچه های ذهنی که بزرگ کردی و فکر میکنی اینان که تو رو به معرفت و شناخت میرسونن، اینا رو یه دقیقه بذار کنار، بعد به این عالم و آیاتش و نشانه های حق متعال توجه کن، بعد جواب منو بده. افالله شکم فاطر السماوات والارض. میگه آقا اجازه میدین من از برهان یک، برهان دو، برهان سه، استدلال الف، استدلال دو، استدلال. میگه نه، ببین اینا رو بذار کنار، نگاه کن به آیات آفاقی و به آیات انفسی، ببین میابی بی هیچ مفهوم و استدلال و توضیحی میابی برای این عالم خالقی را. میگه اگر من اینجوری توضیح بدم، لافکری جوری است که برای همه قابل درکه. یه تیکه جالبی هم که اینجا داره و خوبه بهش توجه بکنیم، به یه عبارتی این مسیر مسیر متفاوت از عرفان و فلسفه و کلام است. هر کدام از این سه مسیر دیگر ممکنه جملاتی، تذکراتی توش داشته باشه که خوب باشه، مفید باشه، اما به یه عبارتی چهار تا مسیره. کلام رو هم اینجا کنار اونا گذاشتن. البته کلام باز ممکنه از یه جهاتی برخی از فضاهای مقبولتری داشته باشه، ولی به هر حال این ستا با اون طی طریق عمومی که گفته می شود که و ما ارسلناک الا کافتا للناس فرق میکنه. آیا قرار همه مردم علم کلام بدانند تا بتوانند یکتایی خدا را بپذیرند و تمکین کنند؟ نه، علم کلام نمیخواد. باید برن فلسفه بخوانن که 2 سالم اولش منطق بخوانن؟ نه، باید برن یه مسیرهای سلوکی خاصی رو طی بکنن که الان مشهور به عرفان است و مثبت انگاشته میشود؟ نه، ولی درگیر مفاهیم ذهنی نشو. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت؟ یه همینجوری پیش اومده، همینجوری حاصل شده. نمیبینی روش کردن خودت را، روش کردن برادرت را، روش کردن فرزندت را نمیبینی؟ نه، همینجوری خودش روش میکنه. نمیبینی کسانی این قدرت را ندارند، این زمینه روش کردن را ندارند، اونم پدر مادرش خلاصه بچه رو تغذیه کردند و بهش غذا دادن، اینم دادن، اما این یکی روش میکنه، اون یکی روش نمیکنه. متذکر نمیشوی که یک روش دهنده ای وجود داره. میگه لافکری که ما ازش سخن میگیم یه لافکریه که همه میتونن بهش توجه کنن. میگیم آقا تعریفایی که تو کتابای درسیت نوشته رها کن، مواجه شو با عظمت عالم خلقت، مواجه شو با عظمتی که در سرانگشتان خودت میبینی، مواجه شو با عظمتی که در پوست و گوشتت و در تقلبات وجودیت میبینی. نمیخواد بری کلاس عرفان و فلسفه و کلام، تأمل کن، دقت نظر داشته باش که چه میشود که این پلک همچنان به راحتی روی چشم حرکت میکنه و نمیچسبه، به خاطر این ترشحی که در میان پلک چشم و حدقه چشم وجود داره، برای اینکه اگه خشک باشه گیر میکنه، حرکت نمیکنه، زخم میکنه. این الان هیچ جمله و هیچ مفهومی نمیخواد. مستقیم با این مواجه شو و ببین این عظمت را و بگو الله اکبر من ان یوسف. نکته دیگر توجه داشته باشید که خانم تمیزکار بخونید، توجه داشته باشید که
توجه داشته باشید که بحث ما پیرامون لافکری اختیاری است، نه لافکری اضطراری. در لافکری اضطراری به ما توصیه‌ای نمی کنن چون دست ما نیست، اما به این حالت اضطراری که اتفاق می افتد می شود آدرس داد. یعنی کسی که بر آن حالت اضطراری خدا را می یابد می تواند اختیارا در مسیری قرار بگیرد و کارهایی انجام دهد که دوباره این لافکری برایش پیش
بیاید. بسیار خوب، خیلی ممنون. خب در ادامه توضیحی که داشتن می دادن بحث رو اینجوری پیش آوردن، گفتن ما برای این حیطه لافکری و تعریفی که راجع به لافکری داریم که عموم افراد میتونن در این موضع قرار بگیرن، نیاز به پیمودن مراحل خاصی نیست، منظورمون لافکری اختیاریه، نه لافکری اضطراری. لافکری اضطراری یعنی یه موقعیتی که دست شما نیست، ناخواسته در یه موقعیتی قرار میگیری که به افکار توجه نمی کنی. میگه منظور من اون نیستا، منظور ما موقعیتیه که شما با اختیار خودت زمینه ای را فراهم میآوری که لافکری پیش بیاد. با اختیار خودت، با اختیار کامل به تصورات، مفاهیم و تعریفا بی توجهی میکنی، منصرف از اونها میشوی. 5 تا 6 تا کتاب خوندی، ورق زدی، راجع به مباحث توحیدی تعریف حفظ کردی. میگه با اختیار خودت به اونا بی توجهی کن، در حیطه لافکری قرار بگیر. خانم اکبرنیا، لافکری، حیطه لافکری یعنی حیطه لاعقلی؟
نه به این معنی نیست.
حیطه لافکری یعنی بی توجهی به اون مفاهیم. لافکری مقدمه چه می شود؟
انخلاب
جلوترشه. لافکری مقدمه تابش نور عقل است. لافکری مقدمه تابش نور عقله. اینجا خودش هم ذکر کرد انخلاب ما رو اون مراحل خاصه، ما رو افراد به اصطلاح ویژه‌ایه که بخوان یه مراتبی رو طی کنن. اینجا گفت آقا ما میخوایم یه تعریفی از لافکری بگیم که واقعا برای عموم افراد قابل اجراست و تعریفمون هم غلط نیست. لافکری یعنی او پیرمرد صحرانشین کشاورز هم بتواند لافکری کنه. یعنی چی؟ یعنی این جملاتی که بهت گفتن حفظ کن، تو این کتاب نوشتن، روحانی مثلا اعظامی حوزه به شما القا که ببین اینا رو بذار کنار، مواجه شو با عظمت خدا که در این دشت میبینی، بعد بگو الله اکبر من علی یوسف، مواجه شو. اگر تو اون مفاهیم بمونی، گاهی اوقات هیچ وقت زبانت به معنای حقیقی به این کلمه باز نمیشود که الله اکبر من ان یوسف، خدا برتر از آن است که وصف شود. اما وقتی مواجه با این عظمت در صحرا میشوی و خودت را در مقابل عظمت خدای متعال کوچیک میبینی، وقتی در کنار یک کوهی قرار میگیری، همچین نزدیکی های غروب هم میشود، دیگه بحث تخمه و نمیدونم آلوچه و این حرف هم نیست، کوه رو نگاه میکنی، عظمت کوه رو، نوع تابش خورشید رو، وقتی تو این لحظات قرار میگیری احساس کوچکی نمیکنی؟ خالق و کل شیء را با تمام وجود و بدون مراجعه به مفاهیم، استدلالای کتابا و امثال اینا نمییابی. میگه تو میتوانی خودت ای فرد عامی، ای فرد متخصص، ای فرد درس خونده یا نخونده، میگه تو میتونی زمینش رو فراهم کنی، زمینه لافکری رو. میگه چیکار کنم؟ میگه توجه نکن، نترس از این که به اون مفاهیم توجه نمی کنی. میگه خب آخه بعد از این که من به این درک و به این مرحله رسیدم، بعد میخوام توضیحاتی بدم. میگه باشه توضیح بده، اون که ما گفتیم تو مرحله بعدیه، توصیف میکنی، بچه مفاهیم، ایرادی هم نداره. اما درک حقیقت و مواجهه مستقیم با حقیقت لافکری میخواد. وقتی تو مشغول بازی با مفاهیم ذهنیت هستی، مواجهه با حقیقت نمیشه. اگر اجازه بفرمایید ما تا این قسمت جمع‌بندی که با هم پیش آمدیم کفایت بکنه. خدا رو شاکرم و احساس میکنم که توانستیم مرور خوبی داشته باشیم. حالا من احساس خوب خودم رو میگم، شما هر احساسی داشتید میفرمایید، ولی این مرور هم ما رو به بحث مسلط‌تر کرد، هم بعضی از جاهایی که کم و کسری داشت انشالله تونستیم تکمیل بکنیم. اگر اجازه بدین این سوال رو از دوستان بزرگواران بپرسیم، بعد رفع زحمت کنیم، احساستون در نتیجه جلسه امروز رو بیان کنید. احساس. بله، داوطلب اول.
احساس خیلی خوبی دارم، خیلی خوشحالم.
احساس خیلی خوب و خوشحالی. خب الحمدلله. خانم اکبرنیا احساستون؟
بله خب خیلی احساس شگفت انگیزیه، اینطوری هیچ وقت نگاه نکرده بودم به مسائل.
خب خانم تمیزکار احساستون؟ خیلی ممنون خانم اکبرنیا.
خیلی ممنون استاد، با اینکه متاسفانه نتونستم چون بعد اول کلاس باشم، ولی الحمدلله متن آخر رو که فهمیدیم خیلی برام قشنگ و خیلی زیبا میشه گفت الله اکبر من این مستر.
احساستون یعنی احساس خوبیه به عبارتی. حالا میتونیم بگیم احساس خوبتون رو باز میتونیم جزئی تر متوجه بشیم؟ مثلا کدوم یکی از مراحل احساس خوب داره؟
خب همون کنار گذاشتن اون آغازداده هایی که سردی
حس خیلی خوب داره. خب الحمدلله. بله این جمله آخرتون متوجه نشد. جمله آخرتون متوجه نشدم.
از کم خیلی حس خوبی بود واقعا، حس آرامشی داشت.
احساس آرامش الحمدلله رب العالمین. بسیار خوب خانم نوروزی بفرمایید احساستون.
منم احساس خوبی داشتم، خودم رو مثل یک بچه کوچیکی که در کابینت ها رو باز میکنه، هی همه چیز رو میریزه بیرون، کشف میکنه چیزها رو برای بار اول، براش جذابه. وقتا برای من یک چنین حسی انگار، مثلا همه این چیزها رو که دارم بار اول میشنوم یک چنین حسی دارم، مثل دارم کشف میکنم کلمات جدیدی رو.
الحمدلله جدیدی رو. خیلی جالب بود احساستون. بله خیلی ممنون خانم منهاج نیا.
بله استاد، من راستش بیشتر احساس تأسف میکنم برای خودم، حالا نمیدونم فکرم درست باشه یا نه، اینکه هر چقدر که کمتر آدم درگیر موضوعات دنیایی بشه این لافکریه بیشتر برای آدم پیش بیاد، چقدر میتونسته که شاید کشف و شهود بیشتری آدم داشته باشه. خیلی این روزمرگی آدم از اینکه به اون مرحله برسه خیلی معلومه که بس نگه داشته، باز نگه داشته.
بله خیلی خوب احساس تأسف با توضیحاتش. بله خیلی ممنون آقای افتسی، شما بفرمایید احساستونو.
من یه احساس شادمانی با یه شور و شعفی همزمان تقریبا میشه بود که دارم با این مطالب که امروز مواجه شدم، مخصوصا که مرور بود خیلی همچین حس قوی تری داشتم.
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. از همه بزرگواران متشکر، اوقاتشون رو هم گرفتیم خارج از ساعت کلاس، ولی خب انشالله که به خیر بیانجامد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. رب صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن اقداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، پدران و مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگا، عزیزانی که از دست داده ایم و دلتنگشون هستیم. انشالله خدای متعال به لطف و کرمش همه رو میهمان سفره انعام بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگردانه، ما رو هم مشمول دعاهای خاصشون قرار بدهد انشاءالله. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.